व्यू 360 में एक तरफ अक्सरियत पसंदी के वाकयात और दूसरी तरफ पार्लियामान में सूबों की सूरत हाल पर तहफ्फुज़ात का इजहार। क्या वफाकी पार्लियामानी निज़ाम सूबों के मसाइल हल करने में नाकाम हो रहा है? बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अगरचे बलोचिस्तान के सरदारों की हुकूमत के साथ रहने या रियासत के खिलाफ आवाज उठाने की एक तारीख है, लेकिन हालिया कुछ अरसे में बलोचिस्तान के नौजवानों की तरफ से अपने हुकूक और रियासती पॉलिसियों के खिलाफ तहरीक ने छोटे सूबों के मसाइल और तहफ्फुज़ात को एक बार फिर मुल्की सियासत में एक अहम मौजू बना दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते बलोचिस्तान के एक अहम सियासी रहनुमा सरदार अख्तर मैंगल ने जब कौमी असम्बली से इस्तीफा देने का ऐलान किया तो इस बहस का आगाज भी हुआ कि पार्लियामेंट, जिसमें तमाम सूबों के नुमाइंदे शामिल हैं, क्यों इन सूबों की बेचैनी दूर करने में नाकाम है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की एक अदालत ने 2016 के एक मुकदमे में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इस तमाम सूरत हाल के पस मंजर में मौलाना फजल रहमान जैसे जीरक सियासतदान की तरफ से ये कहा गया कि KP और बलोचिस्तान में वफाक की रिट खत्म हो चुकी है और हालात को संभालने के लिए सियासतदानों पर एतमाद किया जाए। आज ही असेंबली में अपोजिशन की तरफ से बलोचिस्तान की सूरत हाल पर मुश्तरका इजलास बुलाने की भी दरख्वास्त जमा कराई गई है। आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे मुल्क के छोटे सूबों के वफाक के साथ ताल्लुकात के बारे में। VOA उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तज्जियों और दिलचस्प वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कल पाकिस्तान की कौमी असम्बली में अपने खिताब में रियासत पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वह सियासतदानों को बाख्तियार बनाए ताकि वह सूबों को शिकायात का इजाला कर सके और मसाइल के हल में अपना किरदार भी अदा कर सकें। मौलाना का कहना था कि अगर रियासत चाहे तो पार्लियामेंट और सियासी रहनुमा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बातचीत से मसाइल हल कर सकते हैं। पाकिस्तान के सीनियर सियासी रहनुमा की तरफ से एक ऐसे वक्त में ये बात कही गई है जब बलोचिस्तान में हाल ही में होने वाले दहशतगर्दी के हमलों के बाद हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों ने मजीद ताकत के इस्तेमाल को बलोचिस्तान के मसले के हल के तौर पर पेश किया है
कि क्या हमारी हुकूमत के पास ये सलाहियत है, क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सके या अपोजिशन को एतमाद में लेकर पार्लियामान खुद उसके लिए कोई इकदाम करे, मुज़ाकरात करे, बातचीत करे और मुल्क के अंदर इस इस्तराब को ख़त्म करे। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं, ये हमारे अपने मफाद की जंग नहीं है बल्कि आलमी क़ुव्वतें दखील हो रही हैं और आलमी क़ुव्वतें इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा रही हैं।
मौलाना फजल रहमान के बाद कौमी असम्बली में हिजब इख्तलाफ के रहनुमा उमर अयूब ने भी हुकूमत को अख्तर मैंगल के इस्तीफे को संजीदगी से लेने का कहा और बलोचिस्तान में एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजे जाने की बात की जो सूबे के नौजवानों के तहफ्फुज़ात को दूर कर सके। साबिक वज़ीरे आला और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने बलोचिस्तान के मामलात पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि उन्हें शक है कि हुकूमत बलोचिस्तान के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ अपने खसूसी इंटरव्यू में बलोच रहनुमा का कहना है कि उन्हें रियासत पर एतमाद नहीं है। उनका कहना था कि बलोचिस्तान में नौजवानों की तहरीक के साथ काम करने को तैयार है।
तकरीबन 20-25 साल से बलोचिस्तान में जो जुल्म ज्यादतियाँ हो रही हैं, इन्हीं पार्लियामेंट में हमने उनका तस्करा भी किया, लोगों को समझाने की भी कोशिश की। हमारे लोगों को एहतजाज का भी हक नहीं और इसी असम्बली में किसी ने चूं तक नहीं की, किसी ने एक दिन के लिए बलूचिस्तान जो 43% आपके मुल्क का हिस्सा है उसके हवाले से एक दिन 365 में से एक दिन के लिए भी मुकर्रर नहीं किया गया कि उस पर जो डिबेट होनी चाहिए।
आप क्या समझते हैं कि ये बेहतर ना होता कि आप असेंबली में ही रहते और राह फरार अख्तियार करने के बजाय इसी असेंबली में बैठ के अपने सूबे का मुकदमा लड़ते?
आज जो नाराज हैं उनको नाराज करने का क्रेडिट भी रियासत और रियासती इदारों को जाता है। आज अगर उन्होंने बंदूक उठाई हुई है, उनके हाथ में बंदूक थमाने वाली रियासत की वो जुल्म ज्यादतियां हैं जिन्होंने उनको मजबूर किया कि वो बंदूक उठाए। जब आपको हम जैसे लोगों को मारंग जैसी बच्ची को एहतजाज करने की इजाजत नहीं है तो आप सोचे उनके लिए रास्ता, मैं ये नहीं कहता कि वो सही रास्ता है, لیکن جب تمام راستے آپ بند کر لیتے ہیں تو انسان اپنی مرضی کے مطابق اپنا راستہ چنتا ہے.
آپ خود بھی تو اسی وزیر اعلیٰ رہے, پارلیمان کا حصہ رہے, آپ خود بھی تو اس سسٹم کا حصہ رہے, آپ کیوں نہیں ٹھیک کر سکے؟
میں پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں, میں وزیر اعلیٰ بھی رہا ہوں, میرے والد محترم بھی وزیر اعلیٰ رہے, لیکن وجوہات کیا تھی کہ ہماری حکومتیں ختم کی گئیں؟ ہم نے کون سے ایسے مجرمانہ واقعات کیے تھے کہ ہمیں ہماری حکومتوں کو ختم کر دیا گیا, ہماری پارٹیوں کو توڑ دیا گیا, اور اس کی پیدائش میں نہ صرف یہ کیا گیا, غداری کے مقدمات درج کیے گئے.
آپ کو لگتا ہے کہ اب جو بلوچستان میں سیاسی معاملات ہیں ان کا تمام کردار وہ نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے؟
ایک صدی ہونے کو ہے, لیکن بلوچستان کے حالات بہتری کے بجائے جب بدتری کی طرف جا رہے ہیں, تو وہ نوجوان بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ہماری تین جنریشنیں صبر میں گزر گئی ہیں اور ہم کتنا صبر کریں گے. آپ بالکل, میں جوائن کر سکا اس حالت میں ان کے ساتھ, انہوں نے قیادت کی, میں ان کی قیادت میں ان کے پیچھے بھی چلنے کے لیے تیار ہوں. اگر انہوں نے ہمیں نہیں اپنایا, کم سے کم یہ دو ہاتھ تو ہیں, ان کے لیے دعاگو تو ہوں گا میں ضرور.
آپ کے ایسے کون سے مطالبات ہیں جو اگر مان لیے جائیں تو آپ اسمبلی میں بھی واپس آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ بالکل اس سسٹم کو چلنا چاہیے, میں اس سسٹم کے ساتھ؟
ڈیمانڈ بھائی ہماری صرف یہ ہوگی کہ بلوچستان کو اس ملک کا ایک حصہ سمجھا جائے. آج دن تک 1947 سے آج دن تک بلوچستان کو اس ملک کا حصہ نہیں, اس کی ایک کالونی سمجھا گیا ہے. ان کا ایم بلوچستان کے وسائل کو کس طرح لوٹا جائے, چاہے وہ سوئی گیس کی شکل میں ہو, چاہے سندک کی شکل میں ہو, چاہے ریکوڈیک کی شکل میں ہو, یا سی پیک کے نام پر جو ہے گوادر اور بلوچستان کا استحصال کرنا. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا مورقع یا ایسا انہوں نے جو ہے کارنامہ انجام دیا ہے بلوچستان میں جس کو جو ہے آنے والی تاریخ میں جو ہے سنہرے الفاظوں سے لکھا جائے.
26 اگست کے حملوں کے بعد اپیکس کمیٹی ہوئی تھی کوئٹہ میں, وزیر اعظم بھی تھے, آپ کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا, آپ کیوں نہیں گئے؟
وہ مسئلہ جو کئی حکومتیں ختم حل نہیں کر سکتی, 5 منٹ کی ایک اپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں کیا وہ مسئلہ حل ہو سکے گا, سمجھ سکیں گے جو 75 سال میں ہم ان کو سمجھا نہ سکے؟
سر آپ نے کہا کہ بلوچستان میں ہمیشہ سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے, اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟
جو کنفلکٹ بھی چل رہا ہے اس کے بھی بینیفیشری ہیں, جو انجینئرنگ ہوتی ہے وہ بھی اس کے بھی بینیفیشری کافی ہیں. اسی طرح اگر بلوچستان کا کنفلکٹ حل ہو جاتا ہے تو سالانہ اربوں روپے جو سیکورٹی کی مد میں ہماری ایجنسیوں کو جاتی ہیں وہ بند ہو جائے گی. اور دوسری بات, پھر میں آؤں گا اس 25 اگست کے واقعے پہ. 25 اگست کے واقعے پہ جن لوگوں نے کیا انہوں نے تو ایڈمٹ کیا جی ہم اس کے ذمہ دار ہیں, چاہے ان کی سوچ کچھ بھی ہو, لیکن کیا صرف اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں؟ ریاست کے خفیہ ادارے, سیکورٹی فورسز, وہ کہاں تھی؟ کیا یہ ذمہ داری ان پر نہیں بنتی؟ یہاں پر اتنے بڑے سانحے ہوئے اور آپ کے منسٹر انٹیریئر کہتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. اس ذہنیت کے بندوں کو یا وہ وزیر اعلیٰ جو آپ نے رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ناراض بلوچوں سے بات نہیں کریں گے. جب ناراض سے بات کریں گے تو یہ وزیر اعلیٰ اور دوسرے اس طرح کے جو سب بے روزگار ہو جائیں گے. بھائی
ناراض بلوچ اور جو دہشت گرد جن کو کہا جا رہا تھا, آپ ان کو ڈیفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں؟
ناراضی جب اپنی انتہا تک پہنچتی ہے پھر جو نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور بلوچستان میں نفرت کے بیج 1947 سے بوئے گئے ہیں اور آج وہ بیج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا ہے اور اس کے جڑیں بلوچستان کے ہر کونے میں پھیل چکی ہیں. اور نہ کہ صرف بیج بوئے گئے ہیں بلکہ ہر دور حکومت میں اس کو فرٹیلائز کیا گیا ہے, اس درخت کو بلوچستان کے لوگوں کے خون سے, تو پھر وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں.
مسنگ پرسن کا ایشو کس طرح سے ریزالو ہو سکتا ہے, آپ اس میں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں, کہ آپ ریاستی اداروں سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں, کس طرح سے وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟
ہم نے تمام دروازے کھٹکھٹائے, پارلیمنٹ, گورنمنٹ, جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ, یہ تمام دروازے ہم نے کھٹکھٹائے اور کوئی دروازہ بچا ہی نہیں یہاں پہ.
بلوچستان کے احتجاج کرنے والے جو نوجوان ہیں، خاص طور پہ جب ہم ان کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد سردار اختر مینگل کی طرف سے جس طرح سے استعفیٰ آیا اور اس کے بعد اب وہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے جو ریزرویشنز ہیں اپنی شیئر کر رہے ہیں، اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں. بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبدالمالک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر عبدالمالک، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو سیاستدان کے جب ہم بات کرتے ہیں تو مختلف وجوہات کی بنا پر اپنی پوزیشن بدلتے رہتے ہیں. سردار اختر مینگل کا قومی اسمبلی سے استعفیٰ کیا پریشانی کا باعث ہونا چاہیے وفاق کے لیے؟
شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ اسدالدہ صاحب کا فیصلہ اپنی جگہ پہ، اس کو اختیار ہے کہ اس نے استعفیٰ دی ہے اس کی پارٹی کی فیصلے کے مطابق یا اس کی اپنی ذاتی فیصلے کے مطابق. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جمہوری سیاست نہیں چھوڑنی چاہیے. ہمیں جمہوری سیاست کے ساتھ ہوتے ہوئے دوسری جمہوری قوتوں سے مل کر اپنی قومی حاکمیت، اپنے سائل اور مسائل اور اپنے دوسرے مشکلات کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو یقیناً سردار صاحب نے جو استعفیٰ دی ہے وہ ضرور وفا کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے میرے خیال میں.
تو چند ہفتے پہلے آپ کی بھی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی. کیا وفاق کو بلوچستان کے مسائل کے بارے میں پتہ ہے، ادراک ہے ان کو کہ کیا حقیقت ہے بلوچستان کی؟
دیکھیں، جہاں تک بلوچستان کے مسئلے کا ان کو ادراک ہے سب جانتے ہیں، لیکن وہ حل کرنے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ یہ بلوچستان کا مسئلہ مختلف ہے. ایک جانب جو ہے نا، دیکھیں نا آپ، بلوچستان کے مسئلے کو سیاسی پس منظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو معاشی پس منظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. سیاسی منظر میں تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت حق حاکمیت کا ہے. عوام اپنی مرضی کے خواہشات پہ ووٹ نہیں دے سکتا ہے، ووٹ دے گا کسی اور کو، کامیاب کوئی اور ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو بلوچستان میں ہے. پھر یہ انسرجنسی ہے جس کو جو ہے نا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لاپتہ افراد کے مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان میں جو محرومیاں ہیں، بے روزگاریاں ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان میں جو مسئلے ہیں، چاہے وہ روزگار کے ہوں، چاہے وہ کمیونیکیشنز کے ہوں یا انرجی کے ہوں، ان سب کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جو ایڈریس نہیں ہو رہے ہیں.
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی ایسی ہے جس میں مسنگ پرسنز کے ایشو سے لے کے جو سیاسی ایشوز آپ نے بتائے، حق حاکمیت کا جو ایشو ہے، اس کے بعد معاشی ایشوز ہیں، ان سب کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی ہے کہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے؟
دیکھیں، اگر وہ چاہیں، اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ چاہیں، تو یہ مسئلے ان کے ہاتھ پہ ہے. مسنگ پرسن کا مسئلہ وہ حل کر سکتے ہیں، یا الیکشنوں میں دھاندلی کو روک سکتے ہیں. باقی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پروویشن اور فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ہے. بلوچستان میں اس وقت بہت مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے، ہر چیز بکا ہوا مال ہے. ان کو وہ روک سکتے ہیں، لیکن بنیادی جو ایشوز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، چاہے الیکشن ہو یا لاپتہ افراد یا انسرجنسی جو انسرجنٹ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات.
تو ڈاکٹر صاحب، جب بھی گمشدگیوں کا ایشو پرانا ایشو ہے، آپ کی حکومت بھی تھی بلوچستان میں، آپ کو کیا چیلنجز رہے اس کو حل کرنے میں؟
میں بھی اس کو حل کرنے میں کامیاب نہیں رہا کیونکہ سیاسی حکومتوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ پیورلی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہے. جب تک وہ نہ چاہیں حل نہیں ہوگا.
تو آپ علیحدگی پسندوں کے ساتھ بھی مذاکرات جو تھے ان میں بھی شریک ہوئے اور اس حوالے سے آپ کے کچھ بیانات بھی رہے، کیا کوئی امکانات ہیں کہ بلوچستان کے تحفظات دور ہو جائیں گے اور صوبے کی وفاق سے ناراضگی ختم ہو سکتی ہے؟ کس طرح کے مذاکرات ہونے چاہیے؟
میں فرینکلی کہتا ہوں، اس ٹائم بہت امکانات تھے، 60-70% امکانات تھے کہ بہت سے لوگوں کو ہم راضی کر سکے، لیکن اب مجھے امکانات کم لگ رہے ہیں کیونکہ ابھی کا جو لیڈرشپ ہے اور اس ٹائم کا لیڈرشپ میں بہت فرق ہے. ابھی سارے نوجوان آ گئے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اب مذاکرات کریں گے. مرکز بھی کہتا ہے کہ جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے، اور میرے خیال میں یہ بھی مذاکرات نہیں کریں گے. اس ٹائم کے حالات مختلف تھے، اس ٹائم مذاکرات جب میں نے کیے اس میں 70% چانسز تھے کہ وہ مذاکرات کامیاب ہو.
تو رابطے بحال کیسے ہو سکتے ہیں ڈاکٹر مالک, کوئی سولوشن نظر آتا ہے آپ کو؟
میرے خیال میں یہ کانفیڈنس بلڈنگ سے ہوگا, اس طرح نہیں ہوگا. سب سے پہلے ان کو ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ وہ جا کے جو ہے نا مذاکرات کے لیے حالات مناسب ہوں, سر دس جو ہے نا لاپتہ افراد کو ایڈریس کرے, ان کو لائے, تانوں میں جیلوں میں رکھے اور مزید لوگوں کو لاپتہ نہ کرے, احتجاج کی حق دے دیں, پرم احتجاج آئینی حق کے اس کو حق دے دیں, اور لوگوں کو تنگ نہ کریں, جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو جابز دے دیں, اور جو سینس آف ڈپرویشنز ہے اس کو ایڈریس کریں, ہمارے بارڈرز ہیں بارڈروں کو کھلا رہنے دیں تاکہ ہمارے لوگ جو ہے نا آنا جانے میں ان کو تجارت میں تکلیف نہ ہو. یہ مختلف جو ہے نا کثیر الجہتی اسٹریٹجی ہوگی تب ماحول جا کے آگے بہت آگے بہتر ہوگی. فلحال تو امکانات نہیں ہیں, مجھے نہیں لگتے ہیں.
ڈاکٹر عبد المالک بلوچ, سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہم سے بات کر رہے تھے. اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز آپ کے خیال میں ایک سولوشن ہے کہ آگے جا کے اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے. خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جو کہ مرکز میں اپوزیشن میں ہے, اور مرکزی حکومت کے ساتھ اس کے تعلقات میں کم ہی کبھی کوئی گرم جوشی نظر آتی ہے. اسلام آباد کی ایک عدالت نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. اس بارے میں بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے شمیم شاہد سے. شمیم, وزیر اعلیٰ کے وارنٹ گرفتاری پر صوبائی حکومت کا کیا رد عمل آیا ہے اب تک؟
خیبر پختونخوا حکومت کا رد عمل یہ ہے کہ آج وزیر اعلیٰ نے پشاور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا, اپروچ کیا, رجوع کیا, اور وہاں پشاور ہائی کورٹ سے ان کو ایک مہینے کی راہداری ضمانت مل گیا ہے, اور ان کو کہا گیا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں آپ کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں تو ایک مہینے کے اندر اندر تمام عدالتوں سے رجوع کر دیں, اور وہاں پر اس کی جو ضمانت ہے اس کی کنفرمیشن کر دیں یا ٹرائل شروع کر دیں. تو یہ آج ان کا ہے, اور وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر جو ذرائع ابلاغ کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ بات چیت بھی کی, اور انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت جو کچھ کر رہا ہے تو وہ 8 ستمبر کی جو جلسہ ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے کر رہا ہے, اور اس نے یہ کہا کہ وہ یہ جلسہ ضرور کریں گے. اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے از خود عمران خان کو کہا ہے کہ اس سلسلے میں مزید کسی قسم کا مشورہ یا کسی قسم کی ہدایت وصول نہیں کی جائے گی, بلکہ یہ جلسہ میں کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا اور یہ کروں گا.
شمیم صاحب, کوئی ایسا آپ اگر ہم آپ کے سورسز کی بات کرتے ہیں اور ہسٹوریکلی بات کریں تو اس طرح کے کیسز میں آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, اور عوامی سطح پہ کیا ریئیکشن ہوگا اس کا؟
نہیں, میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ اسی قسم کے جو مقدمات ہوتے ہیں تو یہ زیادہ تر اگر دیکھیں تو یہ سیاسی نیچر کے ہوتے ہیں, اور یہ 2016 کا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پر بھی پاپولرٹی ہے, پنجاب میں بھی ہے, وفاق میں بھی ہے, تو ظاہر ہے اگر وزیر اعلیٰ گرفتار ہو جائے تو اس کا رد عمل سخت بھی ہوگا, اور یہاں پر ان کی حکومت بھی ہے, انہوں نے یہ جو جلسہ ہے 8 ستمبر کو وہاں سنگجانی میں, تو اس کے لیے صوبائی حکومتیں بہت زیادہ انتظامات کر رکھے ہیں, اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ وہ جو سڑکوں پر رکاوٹ پنجاب کی حدود میں موٹر وے پر یا جی ٹی روڈ پر ہوں گے تو ان کو ہٹانے کے لیے انہوں نے بھاری مشینری کا بھی انتظام کیا ہے, بہت کچھ کرنے والے.
تو یہ جلسے کے انتظامات کے ساتھ ساتھ اب سمجھتے ہیں کہ دوسرا ان کی سپورٹ بھی ہے, اور جو وفاق کے ساتھ جس طرح کی بات ہو رہی ہے اس کے اکارڈنگلی سیاسی حالات ہیں اس جلسے کے بارے میں یا اس انفیکٹ گرفتاری کے بارے میں. بہت شکریہ شمیم شاہد آپ کا ہمارے ساتھ تھے. صوبوں کے تحفظات اور وفاق کے پاس بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کوئی پالیسی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار زاہد حسین سے. زاہد صاحب, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. بلوچستان کے وفاق یا ریاست سے تحفظات تو عشروں سے چلے آ رہے ہیں, بلوچ نوجوانوں کی تحریک ایک نئی چیز ہے, کتنی بڑی تبدیلی ہے یہ بلوچستان کی سیاست میں جہاں ایک عرصے تک صرف سردار ہی سیاسی میدان میں ہمیں نظر آتے تھے؟
دیکھیے, بہت بڑی تبدیلی آئی ہے بلوچستان کی سیاست میں. اس وقت جو ہے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بلوچستان میں مختلف دربار میں انسرجنسی چلی تھی, لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ, اس میں پہلے جو ہے زیادہ تر ہمیں نظر آتے تھے قبائلی علاقے سے میں اس کا اثر تھا اس پوری انسرجنسی کا, لیکن اب جو صورت حال ہے اس میں یہ ہے کہ بلوچستان کے جو پڑھے لکھے اور ایک حد تک مڈل کلاس جو آبادی ہے وہ جو ہے آج سب سے زیادہ متنفر ہے اس پاکستان کی حالات کی وجہ سے, اور وہی سب سے خطرناک صورتحال بن کے آئی ہے, اور اس کی وجہ بہت صاف نظر آتی ہے. یہ آج اچانک نہیں ہوا ہے. جو اسٹیٹ کی پالیسی بلوچستان میں رہی ہے, جیسے ابھی آپ کے پروگرام میں سردار اختر مینگل فرما رہے تھے, بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کو ایک کالونی کی طور پہ ٹریٹ کیا گیا ہے, اور ہمیشہ سے وہاں پہ کوشش یہ کی گئی کہ وہاں کے جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کو جو ہے نہیں آنے دیا جائے, اور ایسی حکومتیں قائم رہی ہیں وہاں پہ جن کو ایک آشیرواد رہی ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کی, اور اس کے تحت ہی ساری حکومتیں بنتی بھی رہی ہیں. اور یہ اس کی وجہ سے ایک لحاظ سے بد اطمینانی اور الینیشن بڑھتا ہوا جا رہا ہے. آج کے جو نوجوان وہاں بلوچ ہیں ان میں ان کی جو ہے ایک لحاظ سے جس کہتے ہیں کہ اویئرنیس بھی زیادہ ہے, وہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور یہی بات یہ ہے کہ آج کل کی صورتحال وہاں کی بلوچستان سے بس سے بدتر ہوتی جا رہی ہے.
تو تاریخی طور پر صاحب اگر ہم دیکھتے ہیں جو کہ کل سے بات ہو بھی رہی ہے, اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اس حوالے سے بات کی کہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ ریاست موقع دے, ان پہ اعتماد کرے, اور یہ بات ہو سکتی ہے طاقت کے استعمال کی جو بات ہو رہی ہے اس کو کسی طرح سے نگیٹ کیا جائے, اس کو رد کیا جائے کسی طرح سے. آپ سمجھتے ہیں اس میں جان ہے کچھ, ہو سکتا ہے ایسا؟
بالکل, دیکھیں بات اصل میں یہ کہ تھرو سارے بلوچستان کو دو طرح سے دیکھا گیا. ایک تو یہ تھا کہ کالونی کے طور پہ وہاں پہ جو ان کے آپ وسائل تھے اس پہ جو ہے آپ کو نے بلوچستان کے عوام کو کوئی حصہ نہیں. دوسری بات یہ کہ ریپرزینٹیٹیو حکومت نہیں رہی. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے, یہ ہے, اور سیاسی مسئلے کو جب آپ سیکیورٹی کے تحت یا طاقت کے زور سے آپ اس کو کریں تو اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں. میرے خیال مولانا فضل الرحمان مطلب ان کا مطلب کیا تھا میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ سیاسی بلوچستان میں جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو اس طرح سے کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. ٹھیک ہے, جو اچھا یہ بھی ایک اور بات حقیقت ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی اپنا کردار بلوچستان میں ادا نہیں کر سکتی ہیں, جس کے نتیجے میں یہ چیز خراب ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک حقیقت بھی ہے کہ آپ جو اگر سیاسی مسئلوں کو سیاست دانوں پہ چھوڑیں گے تو بہتر نتائج ہوں گے, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ خود جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ بن جاتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ بھی مسائل کو حل کر سکتی ہیں. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ایک وسیع تر ایک ڈائلاگ ہو جو بلوچستان کے عوام کو بھی لیا جائے, اور ان کے جو جو خاص جو ایک لحاظ سے جو پہلے تو یہ ہے کہ جو گریوانسز ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے.
تو خیبر پختونخوا, اگر ایک چیز میں لاسٹ میں زاہد صاحب انکلوڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ اس کو ایڈریس کرتے چلیں, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مسئلے میں بنیادی فرق اگر ہم ڈیفرینشیٹ کر سکیں تو
بہت بڑا فرق ہے. دیکھیں بلوچستان میں تھرو آؤٹ ایک سیاسی مسئلہ رہا ہے, وہ کی جنگ رہی ہے, جمہوریت کی جنگ رہی ہے, اور جب اس کو آپ جو ہے اس کو طاقت کے زور سے جو اگر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ ایک لحاظ سے انتہا پسند تنظیموں کو بھی موقع ملا ہے, اور وہاں پہ جو ہے اس قسم کی کاروائیاں بھی ہوئی, دہشت گردی کاروائیاں بھی ہوئی. لیکن بلوچستان میں جو ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے اس میں بہت ہی مختلف ہے, وہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا گروہ جو کہ نہ کسی عوام کی اس کی حمایت ہے بلکہ ایک گروہ جو ہے طاقت کے زور سے اپنا ایک ریٹروگریسو جو نظریہ ہے اس کو قائم کرنا چاہتا ہے, اور اس میں بہت اس سے اور اس کا سارا دار و مدار سیاسی نہیں ہے بلکہ دہشت گردی ہے. اگر کسی پاکستان میں بہت ساری مذہبی جماعتیں بھی ہیں جو کہ ایک لحاظ سے جو اپنی جمہوری جدوجہد میں بھی حصہ لیتی ہیں, لیکن یہ کہ پی ڈی پی جو ہے وہ سوائے اس کے کہ اس کا ایک طاقت کے زور سے ایک ایسی ریاست بنانا چاہتا ہے جس میں جو ہے ایک بدترین قسم کی حکومت, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو نہ جمہوریت پہ یقین ہے نہ پاکستان کے آئین پہ ہے.
تو جمہوریت کا جو بیسک ڈفرینس ہے وہ دونوں صوبوں میں ہمیں نظر آتا ہے, جمہوریت پہ یقین کا. بہت بہت شکریہ زاہد حسین, آپ ہمارے ساتھ تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے ہمارے سوشل میڈیمز اور ہماری ویب سائٹ پہ آپ آ سکتے ہیں urduviewer.com پر. تب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو,
مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښېبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پړاو باندې یو د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښېبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پړاو باندې یو د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولای شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. برنامه روایت امروز این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان باری دیگر از کاهش بودجه کمک‌های بشر دوستانه به هدف رسیدگی به نیازمندان در این کشور ابراز نگرانی کرده است. و تاکید مقام‌های آمریکایی بر روی دست گرفتن راهکارهای مناسب در مقابله با داعش در افغانستان.
با تقدیم سلام، رویا زمانی هستم و شما شنونده و بیننده برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستین. طوری که در آغاز برنامه شما شنیدید که اوچا یا دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد از کاهش بودجه برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان خبر داده است. همچنان مقامات شماری از مقام‌های آمریکایی تأکید کردند که گروه دولت اسلامی و شاخه خراسان این گروه در منطقه یک تهدید باقی مانده و برای رسیدگی و مقابله با این گروه باید راهکارهای مناسب روی دست گرفته شود. این دو موضوعی است که در این برنامه روش صحبت میشم. اما نخست از این که با برنامه با مهمانای برنامه بپردازیم، شما را دعوت میکنیم به شنیدن مشروع چند خبر. درگیری میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان در ولسوالی زازه میدان خوست پایان یافته است. یک افسر پلیس در ولسوالی کرمه ایالت خیبر پختونخوا گفته است که این جنگ از ساعت 8 شب گذشته آغاز و تا ساعت 12 شب ادامه یافت. و گفته این افسر این جنگ بین دو کشور بر سر ایجاد یک پوسته از سوی طالبان در یک منطقه مرزی آغاز شد. منبع میگوید که دو نیروی مرزی پاکستان در نتیجه درگیری زخمی شدند. طالبان در مورد درگیری شب گذشته چیزی نگفتند و از تلفات احتمالی نیروهای طالبان هم اطلاعی در دست نیست. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان باری دیگر از کاهش بودجه کمک‌های بشر دوستانه به هدف رسیدگی به نیازمندان در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر از هر دو افغان یک نفر آن در فقر به سر می‌برد. این اداره ملل متحد امروز پنجشنبه 5 سپتامبر در پیام در شبکه اجتماعی اکس گفت که با آنکه 4 ماه به پایان سال 2024 باقی مانده، جامعه جهانی تنها 25% از بودجه درخواستی را به هدف کمک به نیازمندان تامین کرده است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد خواستار افزایش کمک‌ها برای رسیدگی به بحران بشری کنونی در افغانستان شده و افزوده است که برای نجات جان انسان‌ها به حمایت‌های بشری بیشتری نیاز است. و سفارت امریکا برای افغانستان که در دوحه قطر فعالیت میکند یک باری دیگر روی حق آموزش دختران افغان تاکید کرده و میگوید که باید اطمینان حاصل شود که هر دختر افغان تعلیم را که شایسته آن است به دست آورد. این سفارت نوقت روز گذشته در شبکه اکس نوشت که 80% دختران در حال حاضر در افغانستان از آموزش محروم هستند. در پیام این سفارت از همه خواسته شده است تا از حق آموزش دختران حمایت کنند. پیش از این اداره آموزش علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو نیز گفته است که امسال 1,400,000 دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محروم شدند. این در حال است که سال جدید تعلیمی در مناطق گرمسیر افغانستان از جمله قندهار، هلمند، نیمروز، فرا، لغمان، ننګرهار و کنر سر از روز پنجشنبه بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم آغاز گردید. بینیدگان و شنونده های محترم برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا، طوری که در آغاز برنامه یادآور شدیم که دفتر اوچا برای رسیدگی به نیازمندان افغانستان از کاهش بودجه گزارش داده و همچنان این اداره گفته که تنها 800 میلیون از 3.6 میلیارد دلار بودجه‌ای که اونا تقاضا کرده 800 میلیونش به دست آوردن. خوب در این برنامه با آقای ولایت خان احمدزه معاون در مؤسسه خدمات انکشافی روستایی و شهری صحبت‌های بیشتر می داشته باشیم روی کمک ها روی فعالیت های ای اداره که اونا در کدام بخش ها کمک می کنند، در کدام بخش ها فعالیت دارند، بیشتر از اونا مشتم. آقای احمدزه شما را به برنامه خوش آمدید می گیم، آواز ما را مشتمین؟
صدای شما را ببخشید درست ندارم.
خب ما کوشش میکنیم که همکارای ما را بگوییم بخش تکنیکه که صدا را با شما درست کنن. خب آقای احمدزای آلی آواز ما را میشنوین؟
بله میشنوم دقیقا.
آقای احمدزای اولتر از همه در مورد مؤسسه‌ای که شما فعالیت میکنین که یک مؤسسه غیر انتفاعی که میباشد، در کدام بخش ها شما فعالیتاتون است، کمک ها در کدام بخش ها، اگر بیشتر برای بیننده ها و شنونده ها معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه ما در بخش زراعت، در بخش تعلیم، در بخش صحت و در بخش حرفوی کار میکنن و اجازه کاری داره ما طرف دولت.
بسیار خوب. بودجه که شما میگیرین و فعالیت هایی را که شما انجام میتین از کجا است و در کدام ولایت ها شما بیشتر فعالیت دارین؟ خب آقای احمدزای شما اگر با ما از طریق اسکایپ صحبت کنین ما شما رو میبینیم.
خب درست است.
بله بله.
ما کوشش کرده داریم که ما در ولایت هایی که پسمانده ولایت هست و آموز برشانت هست اونجا کار کنیم، خدمت برای مردم.
شما از صحت گفتین، در بخش صحت در کدام ولایت ها هستین و چی کارا را در بخش صحت انجام میتین؟ از فعالیت هایی که در بخش زراعت گفتین، چرا که آقای احمدزه اوچا که دفتر هماهنگی سازمان ملل متحد برای رسیدگی نیازمندا هست، اونا از کمبود بودجه صحبت کردن. اگر شما این هم بگوین که کمک ها در کدام سطح میباشه، فعالیت هایتان در کدام سطح است و چقدر تانستین که مردم تحت پوشش خود قرار بدین در این بخش هایی که شما ذکر کردین؟ از او
ما فعلا از دونر ایندیتی یک پروژه داشتیم در وقت زراعت در ولایت نمرار و ولسوالی کاما که با تعداد 200 بینتیزاری داشتیم و از برنامه ما پروژه ما 200 بینتیزاری مستفید شده که در برنامه ما ترینینگ ها بود با بخش مسلکی در کاما از تعداد خبرتی هنات و زفر جنسی تری داشتیم. در بخش صحت اگر بگویم محضی بسازم که در ولایت سمنگان در سال 2023 یک پروژه داشتیم از WTC World Cup کانادا.
بله
بله.
خب آقای احمدزای از در این دو ولایت سمنگان و ننگرهار که شما در بخش‌های مختلف فعالیت دارین، بر علاوه این دو ولایت شما فعالیتاتون تنام در این ولایت است یا در ولایت‌های دیگه افغانستان هم شما فعالیت دارین؟
نه، فعالیت ما در سراسر کشور است.
خب
البته این مطابق پروژه دیگه دونر انترنشنالی همین است که اونا یون کدام ولایت را تعلیق میکنند سلیکشن که هست با اختیار دونر یوین هست. ما تب که پروژه مثلا که دونر تو جلدار و ورلایت سلیکت کنم ما تای خود ادامه میتیم و پروژه خود موافقانه ترکیب میتیم.
خب آقای احمدزه یک سوال که مطرح میشه ای است که مردم زیاد نیازمند هستند، از آیا کمک های امدادی هم از طریق مؤسسه شما به اونا پیش میشه و چقدر مؤسسه شما یا امی مؤسسه انکشافی که برای شهرها و روستاها میباشد چقدر تانسته که مردم و کارمند داشته باشه، مردم برشان از طریق مؤسسه شما اشتغال پیدا کرده باشند، چقدر مردم در مؤسسه شما کار میکنن، یعنی کارمند تا چی حد می باشد، چقدر است؟
ما اگر برای شما واضح بسازم که فعلا ما 25 نفر پرسنل خاص داریم که 25 نفر مستقیم از سازمان ما میشه و غیر مستقیم دیگه فامیلای همه 25 نفر که دقیقه هست و نامستقید سازمان ما میشه. ما از خود فن نداریم متاسفانه باید بگه که منتظر وقتی شما برای بایوین هستیم. الان که کشور ما در یک وضعیت اقتصادی بد قرار داره،
بله،
تقاضای ما از یون و از دونرهای که با یون هم کار هستن، ما میخواییم که همی فند که الهدلیز میشه با افغانستان ای که فرد نمی کنه دقیق کنم بخش که فرد نمی کنه،
بله،
چون که فعلا از دونرهای انترنشنل و از بین المینال بیخی هم توجهشان از افغانستان بیخی کم شده، با افغانستان هیچ توجه نداره. الان که از قبل فعلا در کشور ما فقر زیاد هست و پیش رفتر فقر، اگر افغانا در این وضعیت کنه در یک وضعیت بسیار بد اقتصادی رخ میده.
خب آقای احمدزه، یک سوال که مطرح میشه و بار بار سرخط خبرها میشه که از کمک هایی که صورت میگیره از طرف جامعه جهانی در حال حاضر، سازمان های بین المللی که به افغان های نیازمند مثل اوچا کمک میرسانن، لیکن مداخله مقامات از او شکایت دارن که مقامات یا طالبا که فعلا در افغانستان حاکمیت دارن شکایت میشه که اونا به نفع خود، بر مردم خود، بر کسایی که شناسای اونا میباش، بر اونا بیشتر توزیع میشه، بر اونا میرسه، بر مردم فقیر کمکا نمیرسه. شما چشم دیده تا خود اگر میخواین بگوین.
من یک چیز باید واضح بسازم که این تنها مربوط دولت ما نیست. ما به خریجات مشکلات داریم، به خریجات هم فلانه خریه که می باشه وکیل گزار یا وکیلات می باشه، اونا کوشش داره چون که دونر برای ما یک فند می تا یک کمک می کنه که اوجه به اندازه 500 فامیل نیاز به کمک داره، دونر همراه ما کمک می کنه تا 100 فامیل، 400 فامیل که هست او چون برای می دانه و فلانه اوجه کسیانه که هست و کوشش می کنه کمی کمک 100 نفر با فامیلای خود تحت گره. اگر بسط بلند و بسط من حیث ضرورت که ما فیلن داریم همون که تحت کمک شود، انشاءالله همین مشکلاتی که فیلن داریم
خلاص. خب آقای احمدزاده بگونی، سوال اخیر میخوام از شما این را هم بپرسم، فعالیت هایی که شما دارین، کارهایی را که شما میکنین، چقدر زن ها در این کارا و فعالیت های شما من حیث یک مؤسسه که در حال حاضر زن ها از کار خمن هستن، آیا با شما کارمند هستن یا شما برای چقدر خانم ها را تحت فعالیت هایتان کیه هست همی کارهایی را که شما انجام میتین، خانم ها یا زن ها تحت پوشش قرار می گیرن؟
به تشکیل ما فعلا به تعداد 18 خانواده داریم.
خب
چون که پالیسی دولت ما که هست ایجا نمی کنه که مران کارمندان ما بیاید دولت دفتر حضیری کنه، دیگه وقتی که ما پروژه می گیریم با مطابقه اوناف با سنایت اوناف که کجا مثلا یک تروی باشه یا در بخش دانفار باشه، در بخش توضیح تو دانفار باشه، در منحای ضرورت ما کارمند طبقه اوناس خدا اوجا توضیح می نماید. در صورت کل فیلن پکتوار ما فیمیل نمی توانه که روزمره به دفتر خود بروه و حضوری خود امزا کنه و اموجا کاری که مربوط میشه کار خود بطیر.
بله، چیز واضح. آقای احمدزاده جهان، سپاس که در برنامه آمدین و معلومات امرای شنونده ها و بیننده ها شریک ساختین. وقتتان خوش، سپاس از وقتتان.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6 و 30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
با برنامه روایت امروز شما را دوباره خوش آمدید میگیم. خب بیننده ها و شنونده های محترم، در این قسمت برنامه طوری که شما هم در خبرها و در برنامه ها لابلای برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید که نگرانی ها بعد از انفجاری که در کابل رخ داد، نگرانی ها از فعالیت های گسترده داعش و به خصوص و به ویژه از گروه شاخی گروه داعش، شاخی خراسان گروه داعش، نگرانی ها دیده شده، گزارش شده و اوج گرفته به گونه و مقام های امریکایی هم خصوصا وزارت دفاع ایالات متحده امریکا روز گذشته سخنگویش جنرال پاتریک رایدر اونا گفتن که باید برای مقابله با این گروه که یک تهدید در منطقه باقی مانده راهکارهای مناسب گرفته شود. ای که این راهکارهای مناسب چی شده میتونه؟ ما صحبت‌ها را در این بخش برنامه ادامه میدیم با آقای دکتر هاشم دانش که از طریق اسکایپ با ما در برنامه وصل هستند. آقای دانش، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم.
تشکر. سلام بر شما همکارای تکنیکی و بیننده ها و شنونده های محترم.
خوش آمدین آقای دانش. بعد از انفجار روز دوشنبه که در کابل رخ داد و مسئولیتش گروه داعش و شاخی خراسان گروه داعش به عهده گرفته است، سر و صداهای زیادی از رشد و فعالیت های گروه داعش در افغانستان شنیده میشه. حتی مقام های امریکایی هم گفتن امروز آقای منشی عمومی سازمان ملل متحد هم واکنش نشان دادن، واکنش ها زیاد شده. شما چی میگین که این سر و صداها بعد از این انفجاری که روز دوشنبه در کابل رخ داد صورت گرفته یا چیز دیگه ای است؟
ببینین، اولا خو داعش به صورت عموم در افغانستان به سطح که جامعه جهانی و مطبوعات غربی بزرگ نمایی میکنه به او سطح وجود نداره. داعش شما میفهمین از ایجادش، یعنی داعش شاخه خراسان که آفی سعید رهبرش بوده، زاده جریان طالبانی است. آفی سعید که از اعضای طالبا بوده، با تی تی پی رابطه بسیار نزدیکی داشته، تا امروزی که غفاری المهاجر رهبریش میکنه. المهاجر خودش در بلوچستان دفتر داره، دیوان داره، کار میکنه، جلب و جذب میکنه، سازماندهی میکنه و شبکه سازی میکنه. اما مطبوعات غربی آنقدر این موضوع رو چی کرده که خیال میکنه 50% خاک افغانستان را داعش گرفته و به کشورهای متعدد اینا حمله کرده. همین لحظه هم اگر امریکا CIA خواسته باشن که المهاجر رهبرش به تمام شبکه‌هایش بگیرن، در پاکستان بسیار ساده میتونه اینو بگیره. بنابر آن این داعش و گروه‌های تروریستی زاده استخبارات جهانی است و بزرگ نماییش توسط مطبوعات غربی است و او اندازه وجود ندارد.
آقای دانش، شما بزرگ نمایی میگین، لیکن حملاتی که در کرمان ایران صورت گرفت، همچنان حملات مسکو که گروه داعش مسئولیتش گرفت، در افغانستان حملات صورت میگیره، شما این همه را نادیده میگیرین؟
ببینین، وقتی که امیال ببینین دلیلی که مثلا امریکا و سر و صدای ملل متحد خلق شد، علت اساسیش ایست که در شورای امنیت چجوری که امریکا میخواست بر ضد طالبا تصویب بکنه، چین و روسیه ممانعت کردن، از عقیبیتوی خود استفاده کردن. اینا در مقابل نوشته کردن که صبر ما در مقابل طالب لبریز است و داعش یک موضوع بسیار بزرگی است. یک بودی قضیه. بودی قضیه دیگره، شما سرنخ تمام انفجاراتی که در دنیا صورت میگیره، انفجار مسکو از طریق اوکراین رفته بوده. معلوم دار گپی بود که یعنی در اینجا باید دست دولت اوکراین، استخبارات اوکراین در مشوره با کشورهای دیگه دخیل قضیه باشد. انفجاری که در ایران شد، اکثریت منابع میگه که کار داعش نبوده، اما شبکه ای داعش یک سایت گمنامی که مسئولیت عمیق قضیه را به دوش گرفته. امروز تحقیقات جریان دقیق معلوم نیست که عمله ای که سرسارانوالای افغانستان صورت گرفت این عمله را واقعا داعش کرد یا نکرد، بخاطر از اینکه ما تجاربی را داریم که ما مثلا در پاهنزه حقوق افغانستان در وقت جمهوریت عمله ای صورت گرفت. تحقیقات نشان داد که در این عمله دست امرالله صالح و یک تعداد کسای دیگی از حکومت ای دخیل بوده، اما تفتن داعش مسئولیت همی عمله را به دوش گرفتن. یا ترورایی که در کابل صورت می گرفت جاتر از طرف دستگاه و استخبارات حکومت جمهوریت صورت می گرفت، اما از سایت داعش بیرون می شد. ما به این نتیجه می رسیم که داعش ساخته و پرداخته استخبارات است و بزرگنماییش هم همین جامعه علاقه به طالبان.
پس چرا بزرگنمایی میشه آقای دانش؟ به چی هدف بزرگنمایی میشه؟ چرا بزرگنمایی میشه؟
هدف اساسی از بزرگنمایی ایست که غرب دوباره میخواه تسلط مطبوعه استخباراتی خود در افغانستان داشته باشه. غربی که 2.6 میلیارد دلار را مصرف کرد و 20 سال در اونجا مسروق بود، عساکر خود تلفات داد، این بازار خوب بدون چی بر چین و روسیه خوره‌ها نمی‌کنم. بنابراین فعلا هم فضای افغانستان در دست آمریکا و کشورهای غربی است. در زمین هم باید این زمینه را مساعد بکنه، به طالبان را متقاعد که اگر شما بر ما جایگاهی را ندین داعش یک پدیده خطرناکی است، احتمالا که جنگ را شروع کنه. پیش از اینکه غربی را بزرگ نمایی کنه، 2.5 ماه پیش من گفتم که شبکه سازی داعش در پاکستان توسط المهاجر بنده به حمایت ایسای پاکستان و فوج پاکستان جریان داره. اعضای بیشترش ازبکستانی است، قزاقستانی است، قرغزستانی است، تاجیکستانی است. چرا بزرگنمایی نشد؟ امروز که مناسبات طالبان یک مقدار در شورای امنیت تچ بین روسیه و چین و امریکا به وجود می آید، داعش یک پدیده بسیار بزرگ جلوه داده میشه که در حال که در افغانستان یک بلس خاک هم به دست داعش نیست.
خب اگر آقای دانش شما میگین که یک بلس خاک در دست داعش در افغانستان نیست، فعالیت های داعش سرزد خبرها، سرخط خبرها همیشه از خب شما هم انفجارات میگین به گونه که یعنی داعش نظر شماست، پس آقای دانش شما میگین که امریکا یه همه را به خاطر می کنند که احیای استخبارات، فعالیت استخباراتیش در افغانستان دوباره احیا شود. چی راهکار آیا به نظرتان دیگر راهکارهای جز از بزرگنمایی داعش نیست که اونا دوباره در افغانستان همی استخبارات خود و فعالیتاش را احیا کنند؟
مثال بر شما میگم، وقتی که در کاخ تجارتی نیویورک انفجار کرد،
بله،
در چند ساعت بعدش دبلیو بوش اعلان کرد که اسامه بن لادن در این دستشه و این عملیات از طریق افغانستان در حریزی شده، در اینجا اعلان شده. خب هیچ عقل سلیم این را حکم نمیکنه که استخبارات بدون تحقیق در ظرف 24 ساعتی رکرد. اگر بگوین که این CIA به این اندازه قویست که دفتن پیدا کرد، چرا جلوگیری نتانست بکنه؟ که در میدان و امریکا یه حمله صورت میگیره، خونسا کرده نمیتنه، ولی بکر وقت که امریکا تصمیم گیره که به افغانستان بیایه، در ظرف 24 ساعت اسامه بن لادن را متهم به این کرد که عملات نیویورک را انجام داده، در حالی که این تحقیقات حداقل 1.5-2 ماه زمان به کار داشتن. به این اساس ما میگم که تجارب دنیا نشان داده که امریکا به خاطر از اینکه در نفوذ استخباراتی خود بیشتر بکنه این کارا رو میکنه. ما دیگه مثال را همین جبهاتی که در افغانستان، همین جبهات فیسبوکی که در افغانستان فعلا فعال هستن، شما برین اعضای از اینا رو با میکروسکوپ در افغانستان دیده نمیتونید. 1500 دلار پول رو به یک کسی میده، برو به فلان جا یک نارنجک بنداز 1000 دلار بهت میدم، برو یک جای انفجار بدی، برو یک ماین چسبکی در زیر یک لنجر بمون بر تو. در حالی که جبهات را مثلا سرمنشی ملل متحد گوترش میگه که فلان جبه و فلان جبه فعال است، در حالی که این جبه تعدادش از 2-3 نفر بیشتر نیست. پس ببین که چقدر دنیا اگه بخواهی بزرگ نمایی بکنه، جبهات 3 نفری را گوترش اعلان میکنه، در حالی که یک نفر بگه که سرمنشی ملل متحد که یک جبه را نام میبره این چقدر نفوذ داشته باشه، به اندازه یک بلس خاک و 5 نفر هم با میکروسکوپ میگم در اونجا دیده نمیشد. اما یگان عملیات را امی لازم بر ما $10,000 را بتین، ما 25 عملیات را در افغانستان سازماندهی میکنم، یک نفر هم اصلا یک تشکیلات را هم نداشته باشم. این کاری پول است که میکنه، کاری است که توسط از فقر اقتصادی مردم استفاده میشه، بزرگ نمایی میشه و ما میگیم که این یک وضعیتی است. از اینکه بر علی اساسی قضیه افغانستان تحت فشار قرار دادن طالبا، اجازه دادن بعضی که یک حکومت تخصصی ساخته شود، دروازه های مکاتب باز شود، حکومت مشروعیت پیدا کند، قانون از این حربا استفاده بکنین. چرا از یک حربای نامشروع استفاده میکنین؟ چرا ما همیشه باید تروریسم را به تروریست بزنیم؟ چرا باید بزرگ نمایی بکنیم که مردم افغانستان را به قتلگاه و جنگ های داخلی دوباره سوق بدیم؟
خب به نظر شما آقای دانش، حل بحران افغانستان در حال حاضر چی است؟ چی شده میتونه؟ چی کارهایی باید گرفته شود تا امن امان در افغانستان کم از کم چیزی که امروز در افغانستان حاکم است، چیزی که امروز در افغانستان دیده می شود نشود؟ یک قسمی که شما گفتین که بحران بشری، بحران تعلیم دخترها، کار زنها، اینا حل شود به جای ای که بزرگنمایی، به گفته شما بزرگنمایی داعش صورت بگیرد.
ببینین بهترین راهش ایست که طالبا متقاعد ساخته شود و طالبا شار وارد بشود که طالبا به خواستهای مشروع جامعه جهانی و مردم افغانستان تن بده.
بله.
طالبا حکومت قانونی را بسازه، یک حکومت تخصصی را بسازه، تمام مردم افغانستان را در حکومت جایگاه بده، کسایی که شایسته است، لایق است، دستش به خون ملت آغشته نیست، فاسد مفسد نیست، این را جای بده، در دروازه مکاتب باز کنه، پانتون ها را باز کنه، به علم و تکنولوژی و به این گپا مخالفت نکنه. این در صورت امکان دارد که اگر ما جای امریکا باشم، امی یک طالب سفر را از کابل به یک مملکت را اجازه نمیدم که سفر بکنه تا زمانی که این خواستای مشروع مردم افغانستان را قبول نکنه، در حالی که بزرگترین طالبا به قطر میره، به امارات میره، به
دبی. خب آقای دانشی، باید هم بگویم مسائلی که جهان از طالبا میخواهد، طالبا میگه که مسائل داخلی افغانستان است و ما نمیخوایم هیچ کشوری یا هیچ کسی در اون مداخله کنه.
ببینین وقتی که به خواست مردم افغانستان طالبان تن نمیده، ما افغان هستیم، ما به صفت یک افغان، ما آمریکایی نیستیم. ما میگیم مکاتب باز کو، ما میگیم پانتونا رو باز کو، ما میگیم حکومت مشروع بساز، ما میگیم قانون اساسی جو کو، ما میگیم حکومت تخصصی جو کو، ما میگیم که فقر را از بین ببر، به دنیا جهان با تعامل بکو، کنوانسیون های بین المللی و منشور ملل متحد احترام قائل شو، قبول کو. این خواست افغاناست، خواست آمریکایی، اما خواست افغانای بدبختی بیچاره خلع سلاح در زیر شلاق طالب است و این زور دنیا است که باید این خواستای مشروع
تشکر. تشکر جهان، سپاس آقای دانش که شما به برنامه آمدین. خب شنونده ها و بیننده های محترم، ای بود داشته های برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا که هم شنیدید و هم دیدید. برنامه های ما ادامه دارد، با ما باشین.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.